رحیم، ما جلسه قبل وارد این بحث تعلیم اسماء و اینا شدیم، یه مقدار بحث برانگیز شد. دو تا نکته جلسه قبل دیگه دم فرصت نمیشه نگفتم، اون دو تا رو بگم بعدش، یعنی در واقع اون بحث رو بدیم که اون اشکالاتی هم که وقتی دوستان گفتن شاید یه مقدار مرتبط بشه. یکی در واقع که وقتی ما میگیم حوزه الفاظ و اینها، منظورمون زبان و اینها، اون یه مقدار توضیح بدم. اولیش هم همینه، من درباره اینکه قرآن و عرفان و برهان و جایگاه قرآن و اینا رو نکته گفتم برای شما یا نگفتم؟
نگفتم.
خب این نکته رو من فکر کنم گفتم برای شما، روی این حساب بحث رو پیش می‌بردم. ببینید، یکی از مطالبی که در مواجهه با هر حقیقتی، با هر امری این صادقه، این است که ما همواره در حدی که میفهمیم میفهمیم. جمله توتولوژیه، این همانیه، ولی خیلی ثمره داره. ما همیشه در حدی که میفهمیم میفهمیم، اگه بیشتر فهمیدیم دوباره در حدی که میفهمیم میفهمیم. معلومه؟ خب این همین جمله
با جمله دومتون، جمله اول بیفایده نمیشه؟
نه،
ما همیشه در حدی که میفهمیم
میفهمیم، میتونیم بیشتر بفهمیم، اما وقتی بیشتر فهمیدیم دوباره در حدی که میفهمیم میفهمیم. میتونیم بیشتر، نه ببینید، یه ما میتونیم بیشتر بفهمیم، ولی هر وقت هر چی فهمیدیم در اون حدی که میفهمیم فهمیدیمش. به سال ساده، آقا اهل بیت رو در چه حدی میشناسیم؟ در حد خودمون، نه در حد اونا. رشد میکنیم، یه عالم بیشتر میفهمیم، ولی باز در حد خودمون فهمیدیم، نه در حد اونا. این مثال خیلی ساده دم دستیش. تو قرآن هم همینه. اون وقت توی قرآن یه نکته، خب منتها اصلا برای بحث خود چیدم، از قشنگی های نماز هم اینه که شروعش با الله اکبره. چی شد؟ توی نماز میخوایم با خدا صحبت کنیم، اولش بگیم الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ این اکبر من یوسف، یعنی خدایا من از اول قبول دارم، نفهمیدم. اولین مواجهه میفهمیم، اعلام میکنیم که خدایا ما نمیدونیم هنوز اون که هست چیه، ما خلاصه میدونیم با خدایا رو بیداریم. ولی این توی خیلی ثمره داره، خیلی جاهای مختلف ثمرات متعدد داره این جمله خیلی واضحه. یکیش تو بحث قرآن که می‌خوایم بحث کنیم، ببینید این تعبیری که آیت الله حسن‌زاده به عنوان کتابش گذاشته که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، کتاب ایشون، خب در اینا که از هم جدایی ندارن، اما کدوم بالاتره؟
قرآن.
به همون ترتیبی که من گذاشتم، درسته؟ یعنی قرآن بالاتر از عرفان، عرفان هم بالاتر از قرآن. منتها اینی که بالاتره، من یه پرانتزی برای این جمله اولی که گفتم در حدی که میفهمیم میفهمیم خیلی ثمره داره، یه مطلب دیگه که فعلا به این ربط نداره اما خیلی کاربردی تو بحث بعدی هم شاید استفاده کنیم، میگم که بعدش این بحثم بهتر جا بیفته. ببینید، من الله اکبرم خیلی مرتبطه. شما خدایی که تو 5 سالگی میشناختید، نگفتم که این بحثو، خدایی که تو 5 سالگی میشناختید مثلا در این حد میشناختید مثلا خدا رو، با خدایی که الان میشناسید یکیه؟ فرق کرده دیگه، یعنی مثلا الان در این حد میشناسید فرض کنید و میدونید، یعنی علم اجمالی دارید که مثلا اگر به رشد معرفتون ادامه بدید یا مثلا محضر امام زمان برسید، ایشون یه مقدار مطالب به ما بگه، احتمالاً خدایی که ما میشناسیم خیلی از اینکه الان هست بالاتر بره. خب حالا کدومش خداست؟ کدومش خداست؟ همشون و به این معنی هیچ کدومشون، یعنی خلاصه اینا همشون هم الله اکبر من یوسف دیگه، یعنی خدایا من میدونم با تو دارم ارتباط برقرار میگیرم، ولی تو رو در این حد میشناسم، ولی میدونم که این حد من آخر حدش نیست. این تو بحث قلوی نقصانه خیلی مهم داره که از استاد ما سوال کردم، پاسخ داد خیلی برای من خوب بود. این دعوایی که توی بحث حدیث سر قلوف داریم، رجال و مثلا متهم کردن به قلوف و اینا، قلوف کجاست؟ قلوف ظاهرا به شدت به خود اشخاص برمیگرده، تو به عنوان عامل خارجی یه ضابطه کلی داره قلوف، نزده اون آهن روبویه و قلوف اینا ماشهتون ولن تبلغو. شما هر این تعبیر استاد نمید، هر جا که یه چیزی فهمیدی بعد فکر کردی اگه ائمه اینو دارن خدا هستن، شما این مرز قلوبه. هر جا فکر کردی که اگه این صفت رو به ائمه نسبت بدی اینا خدا، اینجا ائمه بشه نه کردن، گفتن نداریم. حتی اگه چیزی که جای دیگه گفتن داریم، مثال معروف بحث علم غیب دیگه، اون حدیث شنید دیگه، واقعی شنید دیگه، احتمالاً که طرف امام صادق علیه السلام، امام کاظم اصلا وارد مجلس شد، گفت کنیز من گم شد، خطایی کرده گم شد، هرچی میکنم بیداشت نمی کنم، بعد میگن من علم غیب دارم. حالا ماها نمیدونیم ائمه میدونن که کنیزش کجاست. خب همین الان در این امام چرا اینو گفت؟ بعد میدونید ادامه حدیث اینه که بعد حضرت میرن تو خلوت این عبان و ظاهرا زراره و سه چهار تا این اصحاب درسای میان سراغ حضرت میگن که خلاصه ما نمیخواستیم مثلا حرف غلطی بزنیم. حضرت گفت آسدن برخیا علم من الکتاب داشت، من علم الکتاب رو دارم، یعنی که این بغیر خیلی بیشتر از اینم که فکری دارم. چیه؟ تو اون مجلس آدمایی هستند که اگه بگن امام علم غیب داره میگن امام خداست، نمیتونن بفهمن یه کسی خدا نباشه و علم غیب داشته باشه. به این آدم باید بگه امام علم غیب ندارد، به این معنا نسبیه، اما یه ضابطه کلی داره. ضابطش این است که هر جا فکر کردی خداست. بنابراین خیلی معارف دستبندی شده است، خیلی معارف رو شما نمیتونید به هر کسی بگید. محدث هم خیلی حدیث راه برده که ما اصلا بهش عمل نمیکنیم. میگه معارف رو یه مقدار بگید ببینید طرف کشید یا نه، ظرفیت داشت یا نه، اگه نداشت نگید، اگه کشید بعدش بگید. خب حالا این ضابطه موجب میشه که حالا این نکته که حالا از این در بیارم، ببینید شما 5 سالتون بوده اماماتو چه کجا بودن از نظر شما؟ خدا اینجا بود دیگه، امام مثلا شدن اینجا، درسته؟ الان اماما کجان برای شما؟ درک از اماما داری؟ درک از اماما داری اینجاست، اگه خب به ضابطه هم ملتزم بمونیم. خروجی محسی میشه ائمه که الان میشناسی از خدایی که تو 5 سالگی میشناسی بالاتره، درسته؟ ائمه که الان میشناسی یعنی با معرفه و بعد میدونی اینا خدا نیستن ها، با این با قید این که اینا خدا نیستن، ولی اینقدر که آقا اینا چه کارا میتونن بکنن تو عالم، خدایی که ما اینقدر میشناختیم نمیتونه این کار رو تو عالم بکنه. از به مثال فقط دارم میگم. خب این میخوام وقتی بخوام یه حرفی رو نسبت بدی اینا خیلی احتیاط کنی برای بالا، یعنی کسی آقا میخوام بگه فلانی قالی یا نه، اون تو بحث حدیث هم خیلی به درد میخوره. من ابن غزالی همه رو میگیره الکی متهم به قلوب میکنه، شما وقتی میری ریشه قلوبش واقعا قلوب نیست، خیلی معارف بود، یه زمان فهم نمیشد، یه زمان خیلی چیز میشه. مثلا از مواردی که خیلی برای من خودم مصداقا شیرین و جالب بود، استادی داشتیم حالنام داریم اینو خدمتشون، ایشون میگفت از بهترین کتابهای عالم الخرائج و الجرائح چیز و الوسائر وسائر و درجات صفار رابند. بعد من اولین بار که سن چیز رفتم، اصلا موقع خیلی سال قبل بود، ندیدم این کتاب، رفتم گرفتم کتاب رو نیا کردم، بعد نیا کردم آقا چقدر نه متهمم به قلوب و دیدیم دو کتاب از کتاب هست که خیلی متهم است به قلوب. بعد هم بعد اون موقع این حرف خیلی برای خودم جا افتاد، این آدم تو این بعد بهش پرسیدم که چرا میگید از بهترین کتاب ها؟ گفت به خاطر اینکه اینا ائمه، خلاصه ائمه انسانند و شما این کتاب رو بخونی میفهمی انسان تا کجا میتونه تو عالم بره، این چقدر سعه انسان گسترده است. بعد اون نکته که به ذهن خودم چیز شد این بود که این آدم خود این استاد ما خیلی تو معارف کار کرده، میدونه انسان خیلی بیشتر از این حرفاست، برای همین الخراج و الجراج براش جذابه، یعنی قلوب ازش در نمیاره. خیلی ها اینجوری کار نکردن، تا دو تا حدیث اینجوری میبینن میگن آقا این که قلوب شد، فرق مسئله معلوم شد. خب حالا از این مقدمه میخوام بیا بالا، میخوام این خیلی به نظرم ثمر داره، ما همیشه در حدی که این همون حرف من اولمه، ما همیشه در حدی که میفهمیم حواسمون باشه، اما بالاتر از اینش هم نمیتونیم بگیم نیست. گفتم به شما این حدیث فضل بوها علی الجدار یا نگفتم کلاس شما این فضل حضر بوها علی الجدار ظاهرا حدیث خیلی بیخودیه، یعنی ظاهرا توی مجمع حدیثی که نیست، یه جامع حدیث نمیزنید نیست، من جستجو کردم یه مقاله درباره حدیث هست، یه سند خیلی ضعیف بی خاصیتی داره، فضاش هم با فضای احادیث مخالفه، برخلاف تلقی که الان خیلی هم استفاده میکنن دیگه، میگن حد می داستانش دیگه، میگه حدیثو بر قرآن عرضه کنید، موافق بود بپذیرید، مخالف نبود فضل به علل جدا، این خلاف خیلی احادیث ماست. احادیث ما اینه، میگه حدیثو بر قرآن عرضه کنید، بود بپذیرید، نبود توقف کنید، ردوه علمه الی اهله، کافی بابی داره ناظر به این فضا، یعنی اگه نفهمیدید حدیثو چیزین سری ردش نکنید، نذارید به دیوار، نفهمیدید صبر کنید، دست نگه دارید ببینید عالمش پیدا میشه. بله ممکنه هستش که جعلی هم باشه، اما گام اول تو مواجهه با احادیث و با معارف این نیست که اگه نفهمیدی بزنش به دیوار، مخالف قرآن از نظر شما مطلب اینه دیگه، حدیثایی که یه عالمه داریم یه باب داریم، میگه احادیث ما رو بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق بود بپذیرید، اگر مطابق نبود ردوه علمه الی اهله، توقف کنید.
مطابق نبودن نیست،
من همه حرفم مبتنی بر این حرفه که همیشه ما در حدی که میفهمیم
امام هم تو این فضا داره حرف میزنه، میگه شما مطابقت با قرآن داره یا نداره رو در حد خود داری میفهمی، با اطلاعات و فهم تو میگه مخالف قرآنه، بفرست سر اهلش، همین که تو میگفتی مخالف قرآنه به اهلش که میرسه میبینی موافق قرآنه. این نافیه بحث حدیث جعلی نیست، حدیث جعلی سر جای خودش محفوظ. بخوام این نوع مواجهه با احادیث، یه با شما احراز میکنی جعلیت رو اون که سر جاشه، اما یعنی آقا من این حدیث که دیدم با این آیه ناسازگاره، میگه آقا سری نگو ناسازگاره، بذار یه بار دیدی عالمش پیدا میشه. خب
حالا بریم تو همه مسائل ما باید صبر کنیم، شاید
خیلی جا واسه صبر کنیم، هر جا که نمیدونی من ضابطه هستیم احتیاط دیگه،
چون حتی ما میدونیم ممکنه یه چیزی باشه که ما اون رو درمونش
نرسیم. خب همین است که در واقع تفکیک می‌کنم بین علم و ظن و اطمینان و این مراتب، چون یه جایی قطع برای همین گفتم حتی تو اینجا اگر شما احساس یعنی فکر کنی این باور اینه باید تکذیبش کنی برای خودت لااقل. علم غیب ندارد امام، اگه من نمیتونم تحلیل کنم که علم غیب با خدا نبودن جمع میشه، برای خودم باید تکذیب کنم بگم علم غیب ندارد، احادیث هم دروغ است در حدی که من میفهمم، ولی همیشه قاعده در حدی که من میفهمم قاعده مهمیه کل فهمای ما. خب حالا میخوام بیام سراغ این بحث خودمون. ببینید یه زمان فلاسفه اوج معرفت بودن تو جامعه علمی، یعنی رسیدن فلاسفه اومدن میداندار شدن. تو این زمان اگه کسی بخواست بگه قرآن خیلی 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 بالاست، میگفت قرآن سراسر برهان است، چون تو نگاه فلاسفه بالاترین معرفت چیه؟ برهان دیگه، درسته؟ این دوره گذشت، ما هنوز در دوره دوم به سر میبریم. به نظر من در دوره دوم چیه؟ عرفا اومدن نشستن گفتن آقای فلاسفه کشک، کجا آخرین معرفت برهانه؟ آخرین معرفت عرفانه، یعنی علم حضوری و شهود و اینا کجا، برهان کجا؟ معلوم منظورم؟ ما هنوز تو این دوره داریم به سر میبریم، یعنی هنوز بالاترین معرفت شهوده، بر همین قرآن سراسر شهود است، در حالی که از روز اول یه چیزی تو خود دین گذاشتن که ما بفهمیم قرآن سراسر شهود نیست. این غلطه، این در حد فهم شماست، بالاتر از خبر است. چه فرق، چه مطلبی؟ گفتم وقتی شما میگه قرآن سراسر شهود است، خروجیش میشه بس تجربه نبیای سروش، خلاصه پیامبر مکاشفه کرد، مکاشفه خودش بیان کرد و این چرت و پرت که الی آخر میگه. یه چیزی شما هم من موقع نقدهشو نوشتم آقا جون برای هر بچه مسلمونی واضحه که قرآن با حدیث قدسی فرق داره، واضحه یا نه؟ یعنی همه میدونن قرآن غیر از حدیث قدسیه، شما قرآن رو حق نداری آمدانه یه اعرابی رو کم و زیاد بکنی ولو معنا تغییر نکنه، درست یا نه؟ تعلمونه رو بگو تعلمون، تعلمون لهجه های تو ممکنه ته بگن، ولی شما یه جا قرآن رو تو نمازتون تعلمون رو بخون تعلمون، میگن نمازت باطله. باطله دیگه، میدونید دیگه، اجماعی هم هست، اختلافی نیست توش. یعنی شما حق نداری به این لفظ دست بزنی. حدیث قدسی چی؟ شما حق داری نقل مضمون بکنی. چرا حق نداری؟ چون که همه ما میدونیم که قرآن الفاظش هم مال خود خداست، بر همین صرف شهود نیست. پیامبر سفر معراج رفت یه عالم شهود کرد، حدیث قدسی گفت الا ماشاءالله، ولی همه ما بین حدیث قدسی اونجایی که پیامبر داره مکاشفه میکنه و بیان میکنه، تازه پیامبرم امیر کلام، پیامبرم این ردای خیلی خیلی بالای سطح زبانو داره، ولی با همه جایگاهی که پیامبر داره، پیامبر کلامش کلام خود خدا نیست. این معلومه دیگه، این حرفی که دارم میگم توضیح واضحاته، یعنی قرآن یه سطحی داره خیلی بالاتر از شهود که شهود پیامبرم به گرد قرآن نمیرسه. تو نگاه همه مسلمان و حدیث قدسی هم رو توی قرآن نیست، درسته یا نه؟
قرآن منظور
همین قرآن، هیچ چیم نمیخوام بریم سراغ ریزه کاری و افهام، همین فهم عادی که همه دارن، همین قرآن که جیب بنده بوشون ما هست. این قرآن که نوشته مثلا ان هاذا الا خلق الاولین و ما نحن معذبین، باز کردم این آیه مهم، این آیات، این مال خود خداست. حالا مال خود خداست یعنی چی؟ دعوا داریم، اختلاف هست، کلی علما بحث کردن. من فعلا نمیخوام بگم تو اون دعوا وارد شم، میخوام این تیکه واضحشو بگم. یعنی همه علما با همه اختلاف نظری که حالا عالمی نمیتونه حلش کنه، این ماجسبانی رو گفتم بهتون، این کاری که ابن سینا کرد اوج عقلانیته و همه اوج حماقت تفسیرش میکنن، اصلا منم خورد میشه. ابن سینا چیکار کرده؟ ابن سینا توی یکی از کتاباش میگه آقا جون چون صادقه مصدق گفته، مواد جسمانی قبوله. توی یکی دیگه کتاباش
گفته که آقا من معاهده جسمانی منکرم. حالا ببین دست آورد یه عده میگن آقا این اصل دیدگاهش انکار بوده، از دیندارا ترسیده اینو گفته. یه عده میگن نه آقا این آدم متعبد و اینایی بوده، این یه چیزی حرفی زده حواسش نبوده. بابا اینجوری نیست، شما برید بخونید دوتاش قول جدی به نظرم کاملا عاقلانه است. از شما سوال میکنم جا عرب و کول ملک و صفن صف ید الله نمیگم چون همتون بلدید، ید الله فوقایده همتون بلدید. جا عرب و کول ملک و صفن صف خدا و ملائکه به صف اومدند. قبول میکنی یا نه؟ خدا جلو ملائکه هم پشت سرش به صف دارن میان. قبول داری؟ شما همین موضوع ابن سینا میگی که موضوع عاقلانه ایه، میگه آقا اینی که تو گفتی رو قطعا باطله، من یقین دارم خدا بخواد یه جا وایسه ملائکه پشت سرش وایسن با صف راه برن، این معنا قطعا باطله. در این حال صادق مصدق یعنی پیامبری که برهان داریم در صدقش یه حرفی گفته که این حرف حتما درسته، منظور معلومه. این مواجهه اوج مواجهه عقلانیه، یعنی شما برهان داری بر صدق این آدم، چون برهان داری میدونی کلمت دهن این در اومد، جمله در اومد صادقه. در این حال میگه این مفادی که تو به اون نسبت میدی این مفاد قطعا باطله. قبول دارید نه یا نه؟ میگه الرحمن علی العرش استوا، خدا رفته رو کرسی نشسته. چی دیگه؟ یه طرف نشسته استوا همین است که این طرف مال وهابی معروفه دیگه، همین است که من نشستم قیام کردم الان نشستم استوا، کیفیت مجهوله ولی نشستن همینا، نری جای دیگه. میگه قطعا تو باطلی، درسته؟ یعنی قطعا این آدم دروغ میگه ولی قطعا الرحمن علی العرش استوا درسته. این واقعا موضوع تناقض نیست، پارادوکس نیست، موضوع عقلانه است. حرف من اینجا اینه آقا اگه فهمیدیم قرآن یه چیزی داره که شهود نداره، ملتزم بشیم به این. نه من تا حالا رفتم تو معرفت دیدم شهود بالاترین معرفته، برای همین قرآن آخر شهوده دیگه. این لفظا هم مال قرارداد اجتماعیه، لفظا هم چیه، من میگم همش بیخود، همش بافتنیای ماست، نمیدونم چیه، من موضوعم نمیدونم واقعا آقا اون چیه، ولی میدونم هر چی از یه چیزی بالاتر از شهوده. یعنی اونی که شهود داشت خود این آدم، شهود این آدم به گرد قرآن نمیرسه، درست یا نه؟ حرف من ببین من گفتم واضحه تا آدم بذاره بعد بره سراغ بوتش محل نزاع. حالا ما فعلا توجیهی از زبان تو افق قرآن نداریم، خب نداریم، بدونیم نداریم، بدونیم قرآن معنی قرض اجتماعی به معنی پدیده بشری بعد از چیز این نیست، یه پدیده بشری اجتماعی که بعد ها پیدا شده باشه قرآن تابع این نیست. اگه تابع این بود که نمیشد بالاتر باشون دید تحلیلی که علامه طباطبایی میاره، ولی میخوام این حرف معناش این نیستش که پس حالا قرآن هم مکاشفه هست. اینکه من جلسه قبل گفتم الفاظ مهمه، زبان مهمه، کتابت مهمه، ما تو فضای داریم سخن میگیم که یه واضحات داریم، ما میدونیم لفظ قرآن موضوعیت داره. نکته دوم که با جلسه قبل آخرش نرسم بگم اینه که وقتی من دارم میگم زبان چند تا ساحت داره، این ساحت رو به شدت با هم قاطی باطی میشه. ببینید حالا این دستبندی هم امروز داشتم فکر میکردم، یعنی دستبندی خیلی منقحی نیست، میشه فکر کرد بهش و اصلاحش کرد، میگم فقط همین امروز داشتم اینو فکر کردم. وقتی ما میگیم زبان، توی فضای زبان برخی حرف ها یه تیف هم میذارم. ببینید زبان معنا هست و لفظ، لفظ هم منظورم صوت نیست، خود این لفظه دیگه، لامو فوزه، این که اینجا نوشتم کبیش هم لفظه، منظور لفظ اینه، لفظ و معنا که داریم میگیم، فقط صوت منظورمون نیست، وجود کتبی نیست. ببینید بحثی بحث های زبانی اصلش نسبت لفظ و معناست، اما این نسبت های بحث لفظ و معنا علم هایی که میخوان به اینها بپردازن گاهی وقتا توجه دارن به روابط خود معنا و معنا ولو هیچ لفظی وسط نباشه، گاهی وقتا توجه به روابط لفظ و لفظ ولو معنای اصلا توجه نشه. حالا مثال میزنم بهشون، گاهی وقتا توجه رو معناست به تبعش لفظ، گاهی وقتا توجه رو لفظ به تبعش معنا. بعد اینایی که قرار میگیری اینا که وقتی یه کمی تو اینجا وارد میشی، یه عدهش که اینجاست جهانیه، یه عدهش عرصه خاصه، یعنی زبان خاصه، و این دستبندی میشه. با چند تا مثال منظورم توضیح بدم. ببینید شما مثلا شما توی تجوید میگی ادغام، وقتی تنوین به ب برسه، تنوین به چی میرسه؟ ادغام میشه، خاطر کردم من، به میم برسه ادغام میشه.
این حرفه که در این علم داره بحث میشه مال کدوم ساعته؟ مال لفظ و لفظ، هیچ ربطی با معنا نداره، مال کاری نداره با معنا، معلومه؟ یه بار شما میگی که آقا جون ادراکات عقلی داریم، خیالی داریم، حسی داریم، این حرف مال کدوم ساعته؟ من میگم مال ساعت معنا و معناست. ادراک یعنی شما ادراک خیالی و ادراک حسی هیچ لفظی هم نداشته باشی، یه متعلق معنایی داری، معانی خیالی، معانی حسی، و میتونی نسبت اینا در موردش صحبت کنی. این حرف مال اونجاست. یه بار شما میگه که کلمه بر سه قسمه، اسم و فعل و حرف. این مال کدومه؟ مال لفظ یا مال معناست؟ معنا تا در قالب لفظ نیاد کلمه نمیشه، اما کلمه اسم و فعل و حرف یه مطلبی مثلا تو زبان عربی، تو فارسی نیست، مثلا تو انگلیسی نیست. ببینید این یه موقف نسبت لفظ و معناست که به شدت جهان شموله، زبان خاص توش اثر نمیذاره. خیلی از بحثایی که ما تو اصول در باب بحث بخونیم، خیلی از بحث از این جنسه. یعنی شما قاعده اصولی که در باب الفاظ میگی تو همه زبان‌ها جاریه، بحث قاعده اصولی مال زبان عربیه، اما باز نسبت لفظ و معناست. امر دلالت بر وجوب میکنه، صيغه امر دلالت بر وجوب میکنه، مال زبان عربیه یا مال مطلق زبان هاست؟ حالا فاعل مرفوعه. ببینید این ساعت اینجوری مثال داشتم میزنم، حالا ببینم ساعت اینوری. فاعل مرفوعه، این فقط لفظه یا لفظ با حیث معنا و مال زبان عربی؟ ببینید انواع قواعد مختلف داریم که این قواعد علوم مختلف، صرف، نحو بگیر تا منطق. این بحثم اینجا دارم، یعنی تلنگرش برای من خود. سیرافی با مطب یونس استاد فارابی، سیرافی نحوی معروف مطب یونس استاد منطق فارابیه، این دوتا یه مناظره‌ای دارن، مناظره خیلی شیرینیه. من استادم چند جلسه این مناظره رو بحث کنم. مناظرهش اینه که سیرافی طرف نحوه، این طرف منطقه. این میخواد بگه با داشتن علم نحو منطق نیاز نداریم. مطب دیونوس هم میخواد بگه نخی، علم منطق یه علمیست به خودی خود و جهان شمول، و شما نمیتونی با علم نحو کار زبان انجام بدی. بعد سیرافی بحثایی که میکنه غالبا از بحثایی که تو علم نحو تو این فازا میشه، مثلا این مثالی که الان گفتم میاره که میگه نیا که بحث من جهان شمول، مثلا کلمه سه قسم، اسم و فعل و حرف، بس جهان شموله. و این شروع میکنه، آخر مناظره هم سیرافی برنده میشه، خیلی شیرینه. یعنی آخر مناظره، این مطلب که تو ذهن ما هممون واضحه که منطق غیر از نحوه، اما تو مناظره سیرافی برنده میشه که منطق کیلو چنده، نحو داریم کافیه. مدام من اینو میخوام بگم، حوزه زبان اینقدر لایه‌هاش در هم تنیده است، و این لایه‌های در هم تنیده وقتی شما میگی یه ویژگی این زبان است مال کل زبان هاست، پس معلومه که قرارداد اجتماعی نیست. آن چه قرارداد اجتماعی که هر بشری که میاد اینجوری فکر میکنه؟ این که من میگفتم ساعت زبان همه ذهن ما میره سراغ ساعت لفظ، لفظ هم میره تو فضای نحوی، نحوی هم تو فضایی که مال عربی به نحو عربی و نحو فارسی متفاوته. میگم اون مناظره سیرافی کلی بحث میکنه که نحو فارسی و عربی، نحو دارم میگم، ما نحو فارسی و عربی اینا خیلی جاش مشترکه، یه جایی هم متفاوته. تونستم منظور رو برسونم؟ این که من اصرار دارم تعلیم اسماء مال یک ساحت دیگری زبان داره بحث میکنه، داره ساحت زبان تو ذات زبان رو بحث میکنه. البته این ذات زبان مراتب داره مثل همه چیز دیگر. آقا اهل بیت مراتب دارن، یه مرتبهش همین آدم فیزیکی است که من باش حرف میزنم، اشتباه هم ممکنه بکنه به یه معنایی. مثال فقهی اشتباه، هر کسی پشت حضرت حتی نفهمیدن، نفهمیدنی که ما میگیم آقا از باب تعلیم بود، از باب چی بود، ولی خلاصه تو نگاه اولیه این آدمی که جلوش بود، میدونی که حدیث رو دیگه تو بحث فقهی خوندید دیگه، حضرت برگ قوس میکنه، برگ پشتش میچسبه، بعد طرف میاد میگه که مثلا اینجوری میشه، آدم میگه نه برگ بود، خب نفهمیدم، برمیداره دوباره قوس میکنه. اما همه ما میگم با علم غیبشون چی شد، اونا چی شد، با همه اینا تحلیل داره. یه شما نمیتونی بگید چون من علم غیب قائلم پس این حدیث جعلی. بابا برو بررسی کن ببین حدیث جعلی بود یا نه، یا حضرت تو مقام آموزش یا طرف ساعت فرم. ولی خلاصه این امامی که ما میشناسیم هم مقام نورانیت محض داره، صادر اوله، هم آدمیه که بشر رو مثل کنم یمشی فی الاسواق نمیدونم و اینجور چیزا، و هیچ کدومش نباید نافیه اون یکی بشه. یعنی حال نکته من این بود، من برداشت خودم اینه، ممکنه بگید برداشت غلطیه، هیچم اصرار نمی کنم، من جایی که حرف قطعی داشته باشم میگم قطعیه، جایی هم که در واقع فعلا نظرم میگم فعلا بحث کره‌ای بودن معرفت برای شما گفتم دیگه. یعنی من فعلا اینم اون مغز معرفتم نیست، توی سطح معرفتمه که چیزه. من فهم خودم این است که قرآن و اصلا فضای با این دید شما نیا کنید، انقدر شاهد تو قرآن پیدا میکنید که خدا میخواد بگه این زبان رو دست کم نگیر. حالا مثلا آیاتش الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، تعلیم قرآن مقدم شد بر خلقت انسان. یعنی چی؟ حالا اینش هم صرف نظر کنیم. بعدش میگه خلق الانسان، انسان آفریدیم چیکارش کردیم؟ علمه البیان. خب این خلق الانسان علمه البیان رو بذار کنار علم آدم الاسماء کلها، اینا تو یک فضاست یا دو تا فرق کاملا بیگانه از همین. میگه شو سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ. اینا رو گفتم جلسه قبل نگفتم؟ اقرأ و ربک الاکرم کرم بنی آدم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. برخلاف فهمای ما، ما الان من گفتم تو بحث معرفت شناسی، این اولین جایی که نکته توجه کردم که میخوام الان بگم، یه رساله دکترا تو همین دانشگاه بود، عنوانش این بود که بررسی معرفت شناختی دلیل نقلی. به من گفتن رشته ما نبود که گروه فلسفه و اینها بودن، به من گفتن بیا تو داورش شو. شما این عنوان رو دیدی، میخوام شما مثل من این عنوان رو دیدی، از این چی میفهمید؟ در روی چی میخواد بحث کنه؟ بررسی معرفت شناختی دلیل نقلی. میخواد در روی چی بحث کنه؟ چی؟ زبان؟ نه شو عادی فکر کن، حالا من این بحث زبان کردم نگو. یعنی احادیث، من خودم اول دادم آره باشه قبول، وقتی من دادم آره قبول، من خوشم میاد بحثی باز کردم ترسی که نگو تمیز بود. بحثش اینه، اونجا مطلبش این بود. بعد خیلی توجه خوب که غربی چه کار کردم، من خود وارد با بحث با غربی شده بود. بحث این است که عمده معرفت عمده انسان ها محصول دلیل نقلیه. دلیل نقلی یعنی چی؟ یعنی دیگری گفته شما فهمیدی. ما غالبا تو معرفت شناسی میگیم راه های معرفت چیه؟ عقل و تجربه و شهود و مثلا اینا، ما اینجوری همیشه حرف میزنیم دیگه. اینا همشون به یه معنی دلیل عقلی هم در معنی هم در مقابلش به دلیل نقلی. دلیل نقلی یعنی چی؟ یعنی کس دیگری گفته من قبولش میکنم. بعد خود غربی ها کلی سر این بحث کردن که اعتبار دلیل نقلی چیه، نه اعتبار احادیث ما چیه. یعنی مثلا ساده شو بگم، مثلا یه زیست شناسی که برنده جایزه نوبل شده، یه فیزیکدانی که برنده جایزه نوبل شده، خیلی علمش تجربیه دیگه. همین آدمو ذهنشو بذار علمایی که تو ذهنش هست، مثلا بگو این مثلا 1000 واحد علم داره، از این 1000 واحد مطمئن باشید 999 واحدش محصول مطالعه است، مطالعه و آموزش و کلاس. یه واحدش نسبت دارم میگم محصول مشاهده و تجربه و شهود و عقل و اینا. ملا صدرا، ملا صدرا 99% علمش محصول علم نقلیه. تونستم منظورم سنم علم نقلیه. خب این یه واحدی مهمیه، یعنی زبان داره این کار با ما ها میکنه. ما کلن تو زبان قوته بریم، انقدر تو زبان قوته بریم که متوجه نمیشیم که حتی تجربهمون تحت تاثیر زبانه، شهودمون تحت تاثیر زبان، عقلمون تحت تاثیر زبان. ما انسانی هستیم که تو زبان آفریده شدیم. من حالا اینو می‌خواستم بگم، ببینید ماها بخوایم بگیم آقا روش فهم چیه، بگیم عقل و تجربه شد، خدا میگه چی؟ علم الانسان ما لم یعلم. از چه راهی علم الانسان ما لم یعلم؟ الذی علم بالقلم، بالقلم یعنی که به شهود یا به تجربه یا به برهان. منظور معلومه؟ اینا غیر از تجربه و شهود و برهان یه چیز دیگری داریم برای معرفت پیدا کردن. قلم است، نوشتن است، خواندن است، گفتن است، بیان است. این وادی دارد برای خودش که وادی بسیار مهم و پشتبان همه معرفت ماست. ما انقدر تو این قوطه بریم توجه بهش نمی کنیم. برای ما هم خواهد که من میگم تعلیم اسما، خب این تعلیم اسما رو بذار کنار این آیه، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اونجا گفت علم آدم الاسماء کلها. اینا با هم نسبت داره یا نسبت نداره؟ تونستم منظورمو برسونم؟ حالا خب گفتم استفاده نه قبول کن، حداقلش فکر کنید ببین آیا ما یه ساحتی به اسم زبان داریم؟ نه ساحت زبان به معنی حتی خود قرارداد اجتماعی. اصلا چجوری ما میتونیم قرارداد اجتماعی رقم بزنیم؟ دوباره این قرارداد اجتماعی مقدم یا زبان مقدمه؟ یعنی موجودی که زبان نداره میتونه قرارداد اجتماعی داشته باشن؟ اینوریشو قرارداد اجتماعی یا نه قرارداد طرفینی. قرارداد اجتماعی قرارداد جهان شموله. قرارداد اجتماعی کاری میکنه که نویسندگان خط میخی منقرض میشن، شما میتونی فهمی خط میخی چی نوشته. اینا خیلی عجیبه ها. الان بشین فکر کنید، یعنی اونایی که نسلی که این خط رو مینوشتن یکیشون وجود نداره و هیچ کدومشون هم نگفتن چجوری این چیه. با چه تتبعاتی آدم میتونه از راه این نشانه ها به مراد اونا پی ببره؟ خب این قابلیت های زبانه. یک کاری میکنه تو زبان با ما که ما هم هیچ توجه نداریم بهش. حالا من دیگه فکر کنم بنجی کاکون نکته که بخواستم بگم شرط دادم. بله هم
تأکید
رو قوه تعقل رو اگه برداشت بکنی خونه مودش میشه نوت ثمره میشه نظام معنایی نظام زبانی. ببینم تأکید رو قوه تعقل از کجا آوردید؟ از فلسفه ارسطویی. شو قوه تعقل به این معنا
از فلسفه ارسطویی
نیست، واقعا
از انسان‌شناسی مونه.
انسان‌شناسی کی؟ انسان‌شناسی فلسفه ما که به شدت متأثر از فلسفه هم.
اصلا
من هم خواهم شما برید تو فضای آیات احادیث. ببین اصلا کلمه قوه تعقل داریم ما؟ اصلا خود عقل به معنای تو خود قرآن میدونی کلمه عقل به معنی اسم نیومده. یعقلون داریم ما؟ عقل نیست تو احادیث، عقل معنی اسم اومده. اما عقلی که آقا این درو خواهد چیز کنیم، من خیلی صداد میزنم اونو من نگم
خواهد چیز
چیز روشنه، دستگاه روشنه.
نظام فرنایی آجا خودش زایده چیه؟
خب من خواهم بله این آقای فلاطوری یه کتابی داره، رساله دکتراش بوده ظاهرا بعد مرگش هم چاپ کردن. اسم کتابش خدایا الان کتابش هم بالا دارم. تزش این است که میگه فلسفه اسلامی نه فلسفه یونانیه نه فلسفه قرآنیه. میگه جریان تفکر قرآنی و جریان فلسفه یونانی به هم خوردن، حالا به تعبیر من یه سنتزی داد که نه اینه نه اون. ایشون میخواد چیزه الان ذهنیت ما این است که کاملا قرآنیه، تو خیلی اسلامیه. ایشون میخواد که نه اسلامی هم کاملا نشده، یعنی هنوز اون رگاه پررنگه. من میخوام حالا نمیخوام حرفی بگم لزوما این هست یا نه، ولی میخوام شما بگم یه میراثی هست. من میگم ممکنه این میراث نیستم. آ این میراثو بیا تو تازه احادیث دریابی کنیم. ببین این میراث پایش توی احادیث و آیات یا پایش توی فلسفه ارسطویی کی داره با آیات احادیث خودشو میچسبونه؟
مورد خاص واقعا خودمون
پشتیبانی به چه معنا؟ به این معنی که تو فضای فلسفی داریم بحث می‌کنیم. یعنی این که واقعا بیاید احادیث رو ردیف کنید. آیات رو ردیف. جنود عقل و جهل خیلی مثال خوبیه. جنود عقل و جهل. برید ببینید. بله من که گفتم من که اینا رو منکر نیستم. ببینید اتفاقا خیلی جالب مثالی که می‌دید. تدبر. تدبر اساسا با لفظه. شما جای اما تعقل ارسطویی اساسا با لفظ نیست. ببین من نمیخوام تعقل بیارم پایین. یه نکته
اسماء رو شما متصل می‌کنی به زبان، این اشکال تفسیر روش‌شناسی تفسیری هم داره که مثلا نظر تفسیر شما نباید آیه قرآن و تفسیر قرآن رو به اصطلاح بر اساس نظریات مدرن.
من اصلا با زبان مدرن کار ندارم، اونا اصلا آدم حساب شده می‌کنن. حالا بیاد آیه رو بخونیم. بریم رو آیه بریم جلو.
بریم محوریت بس تو رو زبانه، در حالی که محوریت
نباشه. بیان خلاصه کلمه قرآن هست. بیان اون دو
دوستی هست که ممکنه همین هم در حد فهم خودمون میفهمیم.
بله قبول دارم. مگه اولش گفتم نه این که اما نه ببین من میخوام بگم اسما با حقایق فرق داره یا نه تو لفظ؟
نه یعنی حتی از عقل ما داریم اما دیگه معبدش
باشه. من که نمیخوام انکار کنم عقلو. من که گفتم این صدا در ردیف من کاملا هم قبول دارم. برهان واقعا کار مهمی میکنه تو فضای معرفت. منم به شدت رو دوش فلاسفه اسلامی سوار شدم، اینا رو نمیخوام انکار کنم. اما خواهم حواسون باشه خلاصه فلاسفه اسلامی غیر از عرفان، عرفا غیر از قرآنه.
اینکه تفسیرم بیارم دیگه الان بس تو زبان بس اسما رو شما
متصل
می‌کنید
بس زبان. خب من میگم اینا رو کنار هم میگم. وقتی گفت علم آدم الاسما، با اونجا گفت علم البیان، با اونجا گفت الذی علم بالقلم، اینا تو یه راستا یه سه حرف مستقل لفظه. تفسیر قرآن با قرآن دیگه اصل کار ما
کنار عقل و حس. اون عقل تجربه نیست، عقل و حس رو به اصطلاح شهود و غیره اینا میشه که حس همون علم بالقلم میشه.
علم بالقلم واقعا شما برداشت حس میکنید؟ یعنی مشاهده بکنید؟
مطالعه
قوامش به مشاهده است یا قوامش به درک زبانیه؟
یعنی
نه دقت کنید،
بچه میتونه مطالعه بکنه، اما بچه میتونه مشاهده بکنه. آقا قلم رو شما بگید حس ظلم کردی در حق قلم، ظلم بیان کردید، نه ظلم عادی، نه واقعا میدونم شما این که توی زبان از مشاهده استفاده میکنید تو زبان کتبی، وجود کتبی زبان، اما این الان شما میگه قوام وجود لفظی، وجود لفظی میگن به این دیگه صوتیه، وجود قوام این به صوت، یعنی واقعا بین اصوات ما به حیوان فرقی نیست،
وسیله
ابزارش ابزار اولی است که خیلی هم مهم نیست. خب میدونم قلم ابزار چه معرفتیه، معرفت مشاهده ای یا معرفت برهانی یا معرفت شهودی یا همه اینا.
اشکال همینه که عقل ما در مقابل حس میگیریم، عقل حس به کمک مکمل همینه.
باشه من که گفتم اینجا نمیشم عقلی دیگه خودم هم این کلیه که گذاشتم برای شما. خب میخوام یعنی این حواس این نکات هستن. خب من حالا گفتم نمیخوام اصلاح کنم، فقط میخوام ذهنیت رو تو این فضا باز بذارید. حالا ببین آیه رو بررسی کنیم، نمیخوام تحمیل کنیم که نظر خودمون رو خود لفظ و انه اون لفظ نه، اما لفظ یه نسبت جدی با معنا داره که نسبت جدی و معنا گره خوردگی واقعی ایجاد میکنه تا حدی که تو تمام زبان ها یه چیز رعایت میشه، کلمه اسم و فعل و حرف. آخه یعنی چی؟ تو فارسی درسته، تو عربی درسته، تو انگلیسی درسته، تو لاتین درسته، تو هندی درسته، تو چینی درسته. آخه این چیه؟ کلمه مال لفظه یا شوگه ادراک عقلی، ادراک حسی؟ این فضاش فضای عقلی، یعنی شما اصلا زبان نداشته باشی میتونی درک حسی رو از درک خیالی جدا کنی. میتونی درک حسی، درک خیالی، معنای حسی، معنای خیالی، بدون زبان کارت پیش میره بدون لفظ. اما شما لفظ نداشته باشید این کلمه سه قسمه پیش نمیره. من میخوام به این ساحت زبان توجه کنید که زبان یه چیز بین المللی داره ها، فکر نکنید زبان فقط عربیش غیر از فارسیه، یه چیز نه یه عالمه چیز. ببینید انقدر که شما اصول فقه تو غیر از نحو میشه، اصول فقه رو شما فارسا خیلی بهتر از عربا پیش میبرید. مثلا هم دیدی تو مثل کلاس اصول فقه هم بحث میکنیم خیلی وقتا مثالای فارسی میزنیم، دیدی یعنی این هست یا نه؟ چرا؟ چون میدونیم آقا زبان یه ساحت بین المللی داره. آقا بین المللی زبان یعنی چی؟ یعنی قرارداد اجتماعی. خب حالا ببین خود آیه رو بررسی کنیم، اتفاقا خود آیه خیلی قشنگه. ببینید فرازهای آیه، خب علم آدم الاسماء کلها، ضمیر چیه؟ ها به اسماء برمیگردی. ثم عرض هم علالقاد هم نباید به اسما برگرده، چون ها داشتیم قبلا. اگه میخواست بگه اسما به معنی، چون بعضی وقتا چیز به کار میره جمع مکثر در معنی حقیقت به کار میره، جمع هم براش میره، اما چون قبلش ها آورد هم نیست. عرض هم علال ملائکه فقال انبئونی به اسماء هاولا. اینجا توضیح داره میده، میگه این هم متعلقین اسماء هستند، چون گفت اسماء هاولا. هاولا به چی برمیگرده؟ علالقاده به هم برمیگرده دیگه. من نمیخواستم هیچ دیدگاهیش مفصلی رو بذاره کنار، ما فعلا تحلیل نحوی کنیم آیه رو بریم جلو، درست یا نه؟ فقال عرض هم علال ملائکه فقال انبئونی به اسماء هاولا این کنم صادقین قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبه هم، این همه به ملائکه برمیگرده، برای این بخوام مؤنث میتونه هم بهش برگرده، ملائکه اسم هم هم معلوم دیگه، ظهورش کامله است که هم به ملائکه برمیگرده. هم به اسماء هم، این معیده که این همه همین همه بود، اسماء هاولا اسماء هم شد. فلما انبه هم به اسماء هم قال علم اقول لکم انی اعلمو غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. آیه جان انداختن؟ آیه سی به بعد سوره بقره، قال سبحانک، اینی را قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال علم اقول لکم اینی علم غیب السماوات والارض و علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب الان چی داره میگه؟ میگه
یه اسمهایی رو یاد داد، اصلا همه پیش ایشون گفت همه آخونده پر از پیش فرزن، همه پیش فرزن رو بذارید کنار. این آیه چی داره میگه؟ میگه یه اسمهایی رو، همه اسمها رو یاد داد، بعد یه چیزهایی رو، آنهایی رو که اسما نیستن علل قاعده به فرشته ها عرضه کرد. سپس به فرشته ها گفت نبأ بدید به من، اینجا تعلیم بود، اینجا نبأ، خبر بدید از اسماء اینها که به شما عرضه کردم، حقایقی رو عرضه کرد. اینجا میتونیم بگه حقایق عرضه کرده، کسانی رو عرضه کرده، واقعیتهایی رو عرضه کرده که گفتین اسم اینها رو به اون بگو. اینجا خیلی ظهور کلام در این است که اسما اسمه، نه اسم حقایقه، که این علم آدم الاسما یعنی علم آدم الحقایق. بعد به آدم گفت انبئهم به اسماء، خدا خدا تعلیم کرد اسماء رو، اما آدم انباء میکنه اسماء رو. فرق داره تعلیم با انباء چه فرق داره؟
جا اسماء ملائکه چی میشه؟
اسماء ملائکه یعنی چی میشه؟ سوال شما اینجا اسماء ملائکه نیست، اینجا ظهور کلام این است، همین اسماءی که گفتیم، نه اسماء ملائکه. این هم به ملائکه اگر هم یکی به قبولا برمیگرد
ظهورش را اگه هم
بذار لحظه بذار جلوتون بگی آه میگه که خدا من فارسی میگم
اصلا اون اولویتی که آقای میخواد صحبت بکنه از که میره
چه از بگیره؟ خدا من تو اولویتی میخوام بیایی
نه بزاره به ملائکه که میفهمد که بگو اسما رو که به آدم تعلیم کرد، میگه نمیدونم
بعد
به آدم میگه حالا اسما اونا رو بگو، میگه میدونم،
نمیگه اسماشو رو بگو. آدم انبه هم هم یا که ملائکه، آدم خبر بده به آنها، به ملائکه، به اسمائهم، اسماء خودشون میگه، بله یه معنی بعید نیستش اینم باشه، اسماء خودشون به خودشون خبر بده. اما ظهور اولی کلام واقعا اینه،
تو استدلال اولویت درست میکنه.
ببینید ظهور کلام قبل و بعدش میگه آقا جون خدا یه چیزای تعلیم داد اینا نمیدونستن، آدم بهشون گفت، خدا گفت دیدید شما نمیدونستید، این اسم خودشون نمیدونستن یا اسماء هاولا نمیدونستن. ظهور کلام این است که این هم دوم به حالا برمیگرده.
باشه که بالا تعلیم کرده دیگه.
خب
مثلا دیگه خبر دادن نداره که.
اونا خبر ندارن. آدم خبر داره. ببینید این هم که تو بخی آدیدن اهل بیت. حالا من فعلا علل مبناشو بحث نکنید، من هم خلاصه هر چی باشه یه چیزایی اند، یه واقعیتایی اند. تو احادیث گفتن اهل بیت. من میگم اهل بیت بزنم مطلب راحت بشه. میگه که خدا اسما همشو به آدم یاد داد، بعد اهل بیت رو به ملائکه عرضه کرد، گفت اسم اینا رو بگید، بعد اینا گفتن خدایا اینو ما یاد نهید، ما فقط چیزی که یاد دادی بهمون میدونیم. خدا گفت آدم خبر بده به اونها اسم اینا رو، اسم اینا رو یعنی اسم خود اینا رو یا اسم اون اونی که اسمشو نمیدونستند. ظهور کلام خیلی بارزه که اسما از همون اسما اوناست، اسما اهل بیته. فلما انبعهم به اسماهم، بعدش آدم که خبر داد خدا گفت نگفتم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم. خب کجا گفتی؟ خدایا تو میگی نگفت، وقتی میگی نگفتم یعنی حرفی چی گفته؟ باید بگن توی اونقدر خدا اینه کجا گفت؟ تنها جایی که خدا یه چیزی در این باره میگه اون جمله است، انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و تکتمون، یعنی انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و تکتمون و انتم لا تعلمون. این که ظهورش خیلی واضحه. خب حالا این یه ظهور اینجا داره، یه ظهور دیگه این که انی اعلم غیب السماوات والارض و علم تو الى آدم و انتم لا تعلمون، هست یا نه؟ من که اینا که دارم میگم به نظرم خیلی ظهوره، حالا چون که پیش فرضه، ولی واقعا به نظرم ظهور کلامه، یعنی من نمیخوام اصرار کنم روی دیدگاه خاص خودم. قبوله یعنی واقعا اینجوری نیست؟ خب حالا من نکتم اینه، میگم ببینید
احتماله ولی
باشه زور، من که نکتم نسه، نس یعنی معنای قطعی که مولا دردشته بید، من که ظهور کلام، من که یه ظهور داریم یه چیز داریم دیگه، مراتب داره دیگه. من میگم ظهور کلام اینه. خب حالا یه نکته دیگه تو این بحث دقت کنید، ما تعلیم با انباء چه فرقی داره؟ لحاظ لغت اصلا این آیت ولش کنید، تعلیم با انباء چه فرق داره؟ شما معلم با منبع، نبی که منبعه با معلم،
خبر
نیست. توی خبر ظاهرا فقط نقل مطلب در کار یه چیزی به جای دیگه بردن. تو تعلیم طرف رو توانا کردن که این کار رو انجام بده. یعنی شما وقتی که معلم تعلیم میده، بعد از یه مدتی متعلم عالم میشه، دیگه نیاز به معلم نداره. ولی وقتی منبع خبر میده، همواره این مخبر خبردار نیازمند است به منبع. درسته یا نه؟ به نظرم خیلی تفاوت واضحه. یعنی شما اخبار همیشه باید بری اخبار نگاه کنی. نمیتونی بگی من یه چند سالی پای این اخبار نشستم، حالا خودم دیگه خبر تولید میکنم. منبع خبر رو منتقل میکنه، توان رو تو منتقل نمیکنه. تعلیم توان خبر رو منتقل میکنه. برای این تو وادی تعلیم کسی که عالم میشه دیگه بلده، میره جلو. چی؟ یعنی که دیگه میتونه خودش مطلب رو بفهمه. متعلم بعد از تعلیم عالم میشه. وقتی عالم شد دیگه نیاز معلم نداره. نه نه، توی فضای علم محله بست. مثال ساده بزنم، شما فیزیک، مثال ساده بزنم، اصلا بریم علم رسانه. تو فضای رسانه یه بار شما رسانه داره خبر میده، این خبره شما همیشه باید گوش بده او بهت بگه. یه بار دیگه یه استاد رسانه میاد شما رسانه آموزش میده، شما فن رسانه رو که یاد میگیری، حالا من فیزیک بدم مثال ساده تر، فیزیک رو یاد میگیری، بعد از اون عالم فیزیک میشی. وقتی عالم فیزیک میشی در عرض این استاده میشی تو این مقام. یعنی دیگه او فیزیک آموزش میده، شما فیزیک آموزش میدی، او میتونه تو فیزیک کارهایی بکنه، تو هم میتونی تو فیزیک کار رو اون کار رو بکنی. اما تعلیم در میاد در نمیاد. خب ببین تا بشه تعلیم فقط منبع چیه؟ خبری همون دو تا هستش. فرقش به چیه؟ ببین این سه تا کلمه رو دارم میگم، میگم تو معلم، معلم داریم، متعلم داریم، عالم داریم. درسته یا نه؟ الان شما می... این جمله استفاده می‌کنیم مختلف. چی؟ میدونم همین دارم میگم.
علمشم داره مختلف عالم هست در خبر تعلیم به معنای انسانیش داریم می‌کار می‌بریم که ما در اعتبار
اصلا به هر معنی کلی من معنی خاصش نکردم.
بله به اصولی داریم حرف می‌زنیم یا برای علم دیگه‌ای داریم حرف می‌زنیم.
هر علمی باشه فضای تعلیم این است که وقتی معلم تعلیم داد کاری بکنه که متعلم عالم بشه. فضای تعلیم این هست یا نه؟ ببین پیامبر هم نبی هم معلمه.
خب این چیزی که داره میگه با خبرم خواب سر میکنه.
نه نه
الان سر کلاس ما شما دارید درس ما میدید غیر از خبر میگه.
نه نه اگه فقط خبر بدن شما هیچ عالم به این فن نمیشی، به اون اطلاعات فقط عالم میشی.
عالم میشی با چه که دارید میگید
به اطلاعات عالم میشی نه به خود فن نمیشی.
چیزی که شما برام
میفرمایید برای برخی استادا منبعن، برخی استادا معلمن. ببینید تو خود شخص پیامبر، پیامبر یه شأن داره، تو نبی، تو نبی رقیب نداره، حتی حضرت علی هم رقیبش نیست. یه شأن داره عالم، حضرت علی هم عالمه قطعاً. چه فرقی؟ یه شأن داره معلم، معلمی حضرت علی هم معلمه. ببینید تعابیر نبیش کجاست؟ اونجایی که خبر رو برمی‌داره که این خبره رو میاره میده. همین پیامبر که نبی معلم هم هست، با معلمی خودش شمای متعلم و عالم میکنه. یعنی چی؟ توی مصادیق منبعش میشه، اما به لحاظ کارکرد دوتا ماهیته. ببینید وقتی پیامبر تعلیم میده یعلمهم الکتاب، یه بار میگه یتلو علیهم آیاته، یعنی یعلمهم الکتاب. تو تعلیم کتاب چیه؟ وقتی میری محضر پیامبر کم کم مفسر میشی. اما هیچ وقت نمیتونی یه آیه جدید برداری بیاری، نبی نمیتونی بشی. چی؟
مخواستن
صرفا بیاد که
تعلیم شده از
کار.
خب
برای همین
اصلا خبری پیدا
می‌کنه،
نیاز
از
آدم بیاد تعلیم بده.
خب باشه، من فلسفه شو نمی‌خوام بحث کنم، من خود ظاهر لفظ ببینم چی میخواد منتقل کنه. شده فلسفه شو میگه به خاطر این، به خاطر اینکه تو آیه نیومده، به خاطر چی؟
ظاهر اینه که اون نیومده چون الاسم کله هم داره. فقط شاهد داره اینه که وقتی شما میخواید یه چیزی رو تعلیم کنید، باید یه چیزی تا یه حدی بگی که به صدق علم بکنه بهش. ولی اون صرفا میخواد بگی که من خبر دارم از اون کله ها.
خب این این ببینید شما دارید درباره چرایی این اقدام صحبت می‌کنید. من فعلا تو مقام چرایش هستم، حرف شما رو قبول دارم، ولی خب اول خود آیه رو بفهمیم چه چیه داره میگه. میخوام بگم حواستون باشه، یه تعلیم رخ داد، یه انبار رخ داد. خدا این فرشته ها گفتن ما علمشو نداریم. خب خدا علم، ببینید این دوستا رو که دارن هم اینی اعلم و مالا نمیشتم اشتباه کردم، اینی اعلم و مالا تعلمون، لا علم لنا الا ما علمتنا اعلم و غیب از سماوات و الارض و اعلم و تبدون ما تکتمون. اینو فکر کنم علامه تو المیزان میگه، الان مطمئن نیستم ایشون گفت ولی دیدم تو تفاسیر خیلی گفتن درسته، به نظر من کاملا درسته. میگه اعلم و مالا تعلمون یعنی اعلم و غیب از سماوات و الارض، اینو که همه میگن اینا یکیه. اون نکته رو فکر کنم علامه میگه که به نظرم حرف کاملا قابل دفاعیه، این است که اینو نمیتونستید بگیرید، اونی که نمیتونستید بفهمید که من مجبور شدم آدمو بیافرینم این است که من یه علمی دارم که شما نمیتونید علم پیدا کنید، میتونید نبع پیدا کنید، نمیتونید علم پیدا کنید و اون علم منو میتونم به اینا منتقل کنم. ببینید خیلی کلمات من براتون ظهورش خیلی واضحه، من یه علم دارم که شما علم ندارید. اینا میگن بله ما علممون فقط محصول تعلیم توه، علمی که تعلیم نداده باشه نداریم. خدا میگه که من این علم رو که دادم، یه علمی رو به آدم دادم، حالا آدم یه چیزی میدونه، یه چیزی میدونه، نه اینکه علمشو میتونه شما منتقل کنه. آدم نمیتونه علم شما تعلیم بده، نگفت یا آدم علمهم، گفت انبئهم. آدم هم نمیتونه علمشو تعلیم بده، اما میتونه خبر بده، میتونه بگه آقا اینی که من دارم ببین اینجاش این هست شما نمیدونید، من با این علم خودم خبری پیدا کردم که شما که این علم رو ندارید وقتی من خبر میدم خبردار میشی، قبل از خبر من خبردار نمیشی.
به خوفه دیگه، اگه به این فرکت خودش این هست ما رو میتونه شدن تقریم
منطقاً هیچی محال نیست، اما میخوام بگم آیه خدا داره میگه این فرشته‌ها ظرفیت اینو ندارن، در بالقوه‌ش هم نیستن، ظرفیت علمشو ندارن، اما ظرفیت نبعشو دارن، میتونن آقا میگه فلانی بلد نیست فیزیک بخونه، اما این مطلب فیزیکو بهش بگی میفهمه چی گفتی، اما علم عالم فیزیک نشده. چی؟ چرا مقامش اینه؟ اقتضای مقام اتفاقا اینه. چرا؟ چون تعلیم مطرحه، میگه من علمی دارم نمیدونم، اینا میگن تعلیم به ما ندی، ما نمیتونیم بفهمیم، تو وسط تعلیم یه دفعه میگه امبا بله معلومه، این من دارم میخوام به آدم چیزی تعلیم داد که به فرشته تعلیم نداد. هر فناش هم اینه من میخوام بگم این عبارات کاملا با فضای زبان سازگاره، فضاش فضا زبانه، تفکیک نبع و علم مال عرصه زبانه، وگرنه شما تو عرصه معرفت حضوری شدی نبع غیر از علم نیست.
ما اگر یعنی معارفی که عالم غیب یعنی ما قبل اختلافت ما اینجوری بیاییم، مثلا انگار کسی خدایی بایستادی، ملائکه بایستادی، انسانی بایستادی،
حاولایی بایستاد
و خیلی مادی تفسیرش
بکنیم، فاتحهی بیاییم. کجا اینا مادی بود؟ من گفتم خدا مادیه یا فرشته؟
خیلی مادی میزنی انگار مثلا تعلیم اسما
تقصیر خود خداست، به من چه ربطی داره؟ خدا گفت ارزقهم، خدا گفت اسما ها اولا. این که به بهانه این که اینا مادیه همه معارف رو انکار کنیم من بنظرم خب بستن با من
تعلیمتون رو نظر قبول کرد، اما این چسبوندنش به زبان خیلی دیگه
خب نچسب، من اصرار ندارم، من نظر خودم گفت اصرار ندارم،
در تحمیلیه
خب فقط
یکی این که چه بالاخره خدایی داره در مقام استعداد فضیلت برای آدم مطرح
بله 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 بله
کنن.
بله 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 احسن.
اصلا قدرت زبان یعنی ما بعد ببینه همون کلمات که قدرت گفته بود هم میده
چه فضیلت فقط این فقط از کجا آوردید؟ دعوا گیره من که چی گفته زبان فقط قدرت گفته بود؟ زبان قدرت معرفت میده، قدرت معرفت عظیمه میده، برای همین است که خدا بالاترین معجزه‌اش قرآنه. میگه از طریق این متنی که من دادم بهت تو به همه حقایق دست پیدا میکنی.
اگر این حقیقت رو خدا اعطا نکرده
درسته؟ حقیقت رو با زبان اعطا کرده، حقایقی که ملائکه که عیش علم حضوری هست، ملائکه که مقام علم هست، جبریل تو برخی احادیث هست، روح القدس مقام علمه، این حقیقت رو نمیتونه بدونه. چه حقیقت رو نمیتونه بدونه؟
چه در زبانه که باش میتونه حقیقت رو کشف کنه؟
از اینجا بعد بحثی من درآوردی میشه، هیچ روش اصرار نمیکنم. مثلا برداشت این هیچ اعتباری هم نداره، خودم اول میگم که شما نیش حمله کنید. مثلا به نظر من یکی حرفایی که عرفا میزنن و ما میفهمیم و تو نگاه اول اگه شما مبناشون همون عرفان شهودی باشه پارادوکسیکاله. حدیث لودنه و تو انمولت الله فرقتو مدت ها برای من سوال بود. آقا جبرئیل مقام علم خداست، یعنی چی از این بالاتر؟ که این میسوزه نابود میشه، نمیتونه، ظرفیت اونو نداره. تو عرفا چی میگن؟ میگن آقا نیون بحث اسماء و صفات اینا که مطرح میکنن همه بلای دیگه، یه مرتبه غیب الغیوب دارن، بعدش مرتبه احدیت، بعد واحدیت و همینجوری میاد پایین تر. معنی احدیت چیه؟ تمایز بین ذات و صفات و صفات با هم دیگه نیست. مرحله غیب الغیوب چیه؟ لا اسم ولا رسم، هیچ شناختی از اون نیست. اگه هیچ شناختی از اون نیست از کجا گفتی هست؟ میگن حتی اگه فکر کنی لا اسم ولا رسم توصیف اونه اشتباه میکنی. میگن دیگه خب از کجا همین خلاصه اشتباه میکنی یا نمیکنی؟ من به نظرم کارکردهای واضح زبان اینه، شما رو میبره تو غیب آسمان ها و زمین، غیب الغیوب، در حالی که نمیشه رفت تو غیب الغیوب. این گفتم کاملا من در آوردیش اصرار نمیکنم روش. یعنی شما میتونی با افق معرف، با افق زبان وارد وادی ای بشید که با افق شهود هم وارد اون وادی نمیشه شد.
زبان پشتش چیه؟
زبان غذای اصلیش رابطه لفظ و معناست.
این رابطه لفظ و معنا کی برقرار میکنه؟ اون قوت توی انسان که این رابطه رو برقرار
میکنه، یا قوت خاصی که من بدم نفخ توی روحی این کارو داره میکنه.
نگه اینو به قوه عقل،
عقل به معنی عقلی که به یه معنی تو حیوانات هم هست که استدلال میکنن، نه این نیست.
نه
قوه نطق که شد زبان دیگه. من میخوام یه شواست لفظ مبهم رو بخش بخواید مطلب واضح و مطلب مبهم علیش کنید. بگید عقل، میگم عقل چیه؟ بگه عقل همون که استدلال میکنه، میگم همون که کاری که حیوانات هم، حیوانات استدلال میکنن. شما دو تا مطلب مختلف بذار نتیجه میگیره. دل و ماشاءالله استدلالشو به شما نمیگه، اما شما از رفتارش میفهمی که اینو کنار این گذاشت نتیجه گرفت این کارو نکنه. اینکه تو بحث شرطی کردنش کلی بحث میکنن.
شرطی کردن و استدلال خیلی فرق داره.
حالا ببینید فرق داره.
اگر ما خصوص شرطی باشیم دیگه.
خب بعد
جز این که زبان خودش یه ویترینه. از چی؟ ویترینه از اون نظام معنایی که تو زبان هست. من دارم تبادل میکنم باشم، اون دارم با شما ارتباط میگیرم.
این ویترین خشک خالی نیست. من نظرم که ویترین خشک خالی که شافه گوی نیست.
یه سوال دارم جان، غیر از فضای زبانی که بیاد در قالب لفظ، ما اشتراک معنا میتونیم داشته باشیم
یا نه؟ میشه، فرضش محال نیست.
نه ما اصلا واضحه جان، من صحبت نکنم با یه دلالتی دیگه به شما معنا منتقل کنم. دلالتی فقط به لفظ.
بله بر همین توی فضای لفظ ما همه اون دلالت هم توی زبان داریم بحث می‌کنیم. دلالت محل بحث زبانه. دلالت
کار لفظ و معنی زبان. همین که گفتن منظورتون از زبان چیه، پس شما فراتر از لفظ و معنا دارید میگید.
ببینید اون بر همین از خیلی تفسیر میکنن دیگه، میگن قرائن مقاله. میشه قرائن حالیه رو توی اصول داریم بحث کنیم. دال و مدلول زبان منظور من دال و مدلوله، رابطه دال و مدلولیه.
نه میگم منظور استاد اینجا هر دلالت بر چه مفهوم
زبان خودشون گفتن لفظ و معنا، لفظ معنا
مثلا
جان
من آن معنایی که از درد وجود خودم احساس
میکنم. این زبان نیست، یعنی این مقام زبانی قبول دارم. یعنی
چیه؟
یعنی ما ادراکات غیر زبانی داریم، اینو میخواد بگید بله قبول دارم.
آقا اگه ادراکات غیر زبانی داریم، این خود ادراک برمیگرده به
قوه‌ای
میخواد. حالا میخوام بگم اون فضلش بالاتری از زبان.
من به نظرم زبان، نظر من هم قبول نکنه، نیت
خواهد که
من میخوام بگم اون ادراکات و فرشته ها هم داشتن اما زبان ها نداشتن. حالا آقا اصلا من اصرار ندارم، من فقط یه نظر شما بشنوید توش بکنید بعد ردش کنید.
چه اصراری هست؟ اتفاقا برعکس، فرشته ها دارن قدرت زبانی که خدا میخواد که در قالب این گفتگو خبر بدن از این اسما، درسته؟
خب
قدرت
انتقال معنا رو دارن، انتقال معنا رو دارن. انتقال معنی زبان فقط یه انتقال معنی ساده است،
بروزش
همونه، یه بروز بارزش همینه، قبول. خب حالا من فعلا ها خواستم بگم، نمیخوام دیگه بیشتر از این نگرش دارم، ولی میخوام این آیاتو بذار کنار هم. یه جای تأمل داره، علمه البیان، اقرا بسمل، اینا رو کنار هم آدم میذاره میره خدا یه چیزی میخواد بگه، حرف سودان چی بی خود، اما خلاصه خدا یه چیزی میخواد بگه. قطعا من قطع دارم منظورش حرف فلاسفه و عرفا نیست. اون حرف چیه؟ من یه تئوری دارم، تئوری بی خودیه. شما یه تئوری دیگه بدید، تئوری بهتر بدید، ولی نه بگید ما چون از اول گفتیم شهود همه کاره است، پس باید تو افق شهود حلش کنیم. ما گفتیم برهان همه کاره است، برهان باید حلش کنیم. من میخوام اینو من همراهی نمیکنم باش، اما از این بیشتر من خودم یه تئوری دارم تو اون سطح کره، این سطح کره هر سال داره تغییر میکنه. خب حالا بریم بقیه چی؟
ما بسیار از روایات دارن همین معنا رو توضیح میدن.
برای تو روایت از ذیل همین برید نیا کنید تفاصیل روایی ذیل همین آیه حضرت میگه که اسماء کلها یعنی چی؟ میگه حتی اسم این فرش که من روش نشستم. ما اینو ببرید با ادبیات عرفا که میگن حقایق باطنی عالمو نشون داد. ما اسم این فرش که روش نوشتم با کدوم سازگار داره؟ نمیخوام بگم حتما حرفم درست نه، ولی خب که لااقل اون حرفه نیست. یعنی نمیخوام اون افقو ببره.
اون حقیقت کل عالم رو میگیره. حتی این رو هم میگیره. کل عالم رو میگیره حتی این.
خب
صد درصد بعد شما اگه ما با قلب به توافق
می‌رسیم
با این حالت زبانی اگه پیش بریم.
نه توافق تو کجا
می‌رسیم؟ می‌تونیم با هم همپوشانی داشته باشیم.
می‌دونید یه جلسه بین آقای فیاض و آقای پارسانیا توی وست تشکیل شده بود. بیشتر دیگه دو تا بزرگوار. اینا تقریباً کارد و پنیرن با هم نسبتشون. دو تاشون حالا انقلابی هستند تو جنبه انقلابی، دو تا با هم کاملاً ضد هم. بعد اون جلسه
علمشون
آقای فیاض کلن فلسفه صدرایی رو انحراف اصلی تو عالم اسلام میدونه، آقای پارسانی رو مهمترین رشد عالم اسلام میدونه، یعنی نقطه مقابل همون دیگه. بعد اون جلسه این آقای علی جعفری هم همیشه داشت، ایشون مجری بود. بعد خب معلومه این جلسه چه خواهد شد، دعواش اصلا دیگه هیچ اصلا تفاهمی هم برقرار نمیشه. من جلوی خسته بودم، من چی گفتم میخوای بیام بالا؟ گفت آره بیا بالا. رفتیم بالا، گفتم آقا این دو تا هیچ اختلاف نظری با هم ندارن، الان من یه حرفو به زبان آقای فیاض میگم، بعد به زبان آقای پارسنای میگم، ببینید دو تاشون یه چیز میگن، حالا همین موندن چی میخوام بگم. گفتم آقای فیاض خلاصه حرف شما این است که غربی ها از فضای فلسفه از فضای چیز معرفت واقعی واقعیت شناسی رفتن تو فضای معرفت شناسی یعنی فلسفه و الان وارد وادی زبان شده اند و همه چیز در گروه زبانه. تو اینو میخوای بگی ما باید با افق زبان با دست فرمون زبان همه جا رو بریم؟ آره آره من همین رو میخوام. گفتم آقای پارسا شما میگه که برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی نداره و قرآن بالاتر از عرفان، عرفان هم بالاتر از برهانه. گفتم همین رو دارید دیگه دوتاتون. یه واقعیت شناسی فلسفیه یعنی فضا، یعنی من اینو میخوام بگم، نکته من اونجا این بود. گفتم ببینید یه تطوری تو فلسفه غرب رخ داده، از واقعیت شناسی رفتن معرفت شناسی رفتن سراغ زبان، اما چون واقعیت ماورا رو اساسا منکرن، این سیر سعودی شده سیر نزولی. یعنی معرفتی که اینا دارن دیگه واقعیت پشتش نیست، زبانی که دارن معرفت هم پشتش نیست، برساخت محضه. اما اینا به یه معنی درست می‌رفتن، چون یه واقعیتی بود، این معرفت فوق این واقعی این واقعیت شناسیه بود و این زبانه فوق این معرفت عرفان شهودیه بود. گفتم یعنی من بعدش خودم نیست که این سیر غربی به یه معنی سیر درسته، به یه معنی سیر وارونه ایه. یعنی چون مرتب با حقایق عالی‌تر مواجه میشن، اما چون افق تعریفشون مادیه، حقیقت عالی‌تر میشه حقیقت برساختی‌تر. ببین شما مثلا همه متعلقات ایمان ما تو نگاه غربی برساخت محضه، عین کذبه، وهم خالیه، درست یا نه؟ یعنی اگه شما ماتریالیست باشی بالاترین حقایق میشه پایین ترین حقایق. منم میگم این من برداشت خودم است، این سیری که غربی ها رفتن مجبور شدن برن. اصلا شما اینجا شروع بری مجبوری بیفتی تو معرفت، از معرفت شروع بری مجبوری بیفتی تو زمان. یعنی این وادی است که تحلیلا میبرنده، ولی وقتی که میخوان نیا کنن، حالا اینو میخوان تو این افق که این افقشون مادی بود، میخوان تو این افق نگرش دارن، معرفته میشه کانت. کانت چیه؟ همش ذهن منه. کانت خیلی راههای خوبی رو باز کرد اگه پشتوانه معرفتش درست بود. میشه ویتگنشتاین، دیگه زبان میشه فقط یه قرارداد اجتماعی که همینجوری میسازه و برساخت گرایی و همه چی هم ساختنی و هیچی هم به هیچی نیست. معرفت اونجا این بود. گفتم این سیره رو من معتقدم بله به یه معنا با غربی‌ها خیلی نزدیک شدیم. یعنی یه عالمه حرف تو زبان زدن که اگه ما بفهمیم این حرف چه قیمتی داره نابودشون می‌کنی با هم حرفه. بهش نشون میده تو زبان تو چیزهایی هست که نشون میده او چقدر ماورا داریم ما. تمام عالم با ماورا داره مدیریت میشه. ولی الان شما نیا که
فرابن
اصلا فضای بحث الان میرم، من فضای بحثم فضای کثرته، من گیر دارم با وحدت. خب هم خب به همین آیه بعدی بریم. ما هم فضای بحثو از اینجا خب زبان شروع کرد، حالا بریم آیه بعدی. و حزب الله للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. گفتش هم سجده کنید، ابلیس سجده نکرد و کافر شد. کان من الکافرین، کافر. و قلنا یا آدم، حالا دقت کنید دوباره این حرفا میخوام بزنم که کلی جنجال شد. چقدر وقت داریم؟ یه ربع. این که میگم همه دوباره علی من میشورن، میدونم میشورن،
داره
بشه. حالا اینا
تو امتحان
که میام همینا تو امتحان میاد. من شما نیاز حق منو قبول کنید. بنویس بعد ردش هم
بنویس.
شما مطلبی که سوال میشه پاسخی که تو کلاس مطرح شد بگو، بعد بگو به این دلیل غلط است. من اگه تحلیل خوب علیه من بنویسید، من گفتم بگم برای شما اینا عبدی، دو تا عبدی داریم. یکی از اینا عبدی که چیت بود، ایشون شاگرد من بود. بعدش نمره یه ترم بهش گفتم که اگه 22 جا داشت به تو 22 میدادن، دو نمره از من طلب داری. هر ترم من داشت.
مثلا یک ساعت گذشته یک سوال
خب مثلا اگه بخوام همینجور بگم، مثلا تعلیم اسما چه ربطی با زبان داره؟ بحثا هم چرا
بده خلاصه مونده اون خلاصه از
ببینید آیات بعدی
این که می‌فرمایید که توی روایت گفتن حتی اسم این فرش رو هم یک نفری عالم به تمام اسم همه چی توی دنیا باشه.
حالا دیو داری وارد اون چه ارزشی داره؟ این چه هست آدم؟
فرض کن همین اسم همه چی آدم رو اسم
این چیه؟ من
میدونم
ببینید مثلا یه حدیث من میخونم، این حدیث رو شما به عنوان تو ذهنیت خیلی از الان باید ممنون شما، یه حدیث خیلی مقامات پایین اهل بیته، من برنم حدیث از مقامات بالای اهل بیته. از دو تا حدیث بخونم، یکیش قبلا گفتم انا لا امراء الکلام و فینا تشبثت عروق، میگه ما امیر کلام هم. گفتم بهتون اینا ببینید همه ما اسیر کلامیم، اسیر کلامیم، برای همین نمیتونیم منظورمون رو درست منتقل کنیم. هی میگم آقا کلمات نمیتونم حرفو برسونم. یه دونه حدیث من پیدا نکردم، اگه پیدا کردید من بگید، من چون دنبالش هستم، که ائمه گفته باشن ما نتونستیم مطلبمون رو بگیم، گفتن شما نفهمیدید، اینو زیاد دارن. ولی یه جا بگن آقا من همین حرف که تقریبا شما هیچ بزرگی رو پیدا نمی کنید در طول تاریخ که این جمله نگفته باشه که مردم از اندر فهم چیز فهم افراد نمی فهمن منظور منو، قلم بشکست و نمی این تعبیر همه میگن. ائمه میگن آقا جون ما امیر کلامیم، امیر کلام کسی که همه اسما رو میتونه، یعنی گیر نمی کنه تو اسم، گیر نمی کنه تو لفظ، گیر نمی کنه تو بیان. اسم سمبل زبانه، محور زبانه، این کار کرده است تو زبان آد بدونیم چیه که این بحث باشه. یه نکته حدیث که من به نظرم اوج معجزات اهل بیت، هیچ کی هم نمیتونه رقابت کنه باشه. حدیث دوم که باز ممکنه شما بگید حدیث خیلی دست دومه، ولی به نظرم از مقامات اهل بیت، این که طرف از سند که میادش با حضرت، حضرت با لهجه محلی خودش با اون حرف میزنه، بعد طرف تعجب میکنه این جمله، میگه خدا شأنش عجل از این است که حجت قرار بده تمام زمان ها رو به تعلیم نده. حالا این یه مامان که حجت قرار بده که بتونه با همه گفته بکنه، مهارت فردی ایناست یا چیده؟ میگم دوباره دو تا موزه ها ممکنه بگه آقا یه چیده خیلی فردی پیش با افتاده است تو بحث اهل بیت. من تو ذهن خودم اینا جزء اون جای بالای اهل بیت که کاری میکرده که هیچکی نمیتونسته بکنه. حالا برداشت من اینه، خب قبول کن
چون ثمرش
شو نظر من خوشی، نظر من
اینه ثمرش انسان عادی هم خودت رو چی توی، یعنی اول شروع بحث اینه که
مهمترین ثمرش
ما میتونیم مثلا انسان
مهمترین ثمرش این میشه که برداشت من مهمترین ثمرش که ما قرآن رو خیلی جدی بگیریم. ببینید قرآن معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی نمیشه مثلش آورد. بابا یه چیز قرارداد اجتماعی نمیشه مثلش آورد؟ مثلا اعصابش اژدها آدم میتونه بفهمه نمیشه مثلش آورد، ولی یه قرارداد اجتماعی نمیشه مثلش آورد؟ بعد این که همونجا که گفته معجزه است نمیتونه مثلش آورد، میگه میدونی چیه؟ انزله به علمه. یک از آیات که میگه نمیتونید بشو بیارید، میگه چرا نمیتونید بیارید؟ چون انزله به علمه. جای دیگه دوره توضیح میده، میگه لا ردن ولا یبس الا فی کتاب مبین. بعد انواع اشکالات که این بزرگان معاصر کردن که آقا منظور قرآن نیست رو بخونید، بعد خود قرآن رو زیر جلوتون بین قرآن دلالتش این است که واقعا همین کتاب یکی از آیات برام در آورده من نیبودم برشون میگه که انزل الله الیک کتابا یک جایی میگه که کتاب مبین نازل کردیم که فیه تفسیر کل شیء کتابی که نازل کردیم تفسیر کل شیء و شو تو احادیث میری تو احادیث می اهل بیت میگن هر سوالی دارید از ما بپرس میگه انی اعلم و خبر از سما و خبر الارض و خبر ما کن و خبر ما یکون و خبر الجنه و خبر اند همه چی من میدونم بعد طرف میگه که میگه حضرت میگه کردم میگم که چیه قیافش چیز شد میگه حضرت فهمید که من تعجب کردم بعد حضرت میگه که چیز علم تو فی کتاب الله ان الله قال فی تبیان کل شیء حالا عبارت رو ممکنه کم کم به تبیان کل شیء بزنید توی کافی این حدیث میادش همه چی رو میدونم از تو همین کتاب از تو همین کتاب میشه همه چی در آورد آقا زبان که ظرفیت همه چیز رو نداره آقا یه لفظ مگه چند تا معنا میتونه منتقل کنه خب من حرفم این است که ما زبان رو نمیشناسیم برای به قرآن بی اعتناییم اون مقدار که فلسفه اعتنا میکنیم به قرآن بی اعتناییم به حدیث بی اعتناییم یعنی میگیم آقا کلام ملا صدرا خیلی عمق داره که عمق داره من ممکن نیستم رشته‌ام بوده کلی هم کار کردم ولی آقا کلام خدا خیلی 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 بیشتر عمق داره و هر چی بری توش کم میاری میبینی که خیلی داره من دغدغه‌م اینه برای همین است که آخرین پیامبر آخرین معجزه قله نهایی عالم رو گذاش یه متن و میگه هر کی میخواد به هر جای عالم برسه با این متن نمیشه رسید که علم در گروه متنه نه در گروه شود یعنی این نکته میگم عقل ما دل میخواد یه عارفی پیدا بشه دست ما رو بگیره برسونه یک فیلسوفی پیدا بشه براهین و خوب خوب ما مستعد کنه میگم از این مهمتر یه متنی پیدا بشه با این متن همه چی رو بفهمیم اینو خدا گذاشته
یه عارف میتونه این
متن رو عارف یا امام امام میتونه نه دیگه عارف حقیقی امامه هیچ عارفی نداره در
مورد
علم اون وقت امام چیکار میکنه امام یه بار فقط مفتیه یه بار معلمه برای مهمترین وظیفه پیامبر نسبت به قرآن تعلیم کتاب شد نه انباء کتاب انباء کتاب وظیفش هست نبیه اما یه وظیفه مستقل غیر از انباء دارن که یعلمهم الکتاب و الحکمه تعلیم کتاب مهم آقای متعلمه طباطبایی تو مقدمه المیزان نگاه کنید میگه آقا جون به من اشکال میگیرن که ممکن اشکال بگیرن که اهل بیت رو کنار گذاشتی من تفسیر قرآن با قرآن را از اهل بیت یاد گرفتم تعلیم معلم بودن من یاد گرفتم بعد یواشه که بهتون بگم عمده المیزان بس احادیث احادیث روش بعد آورده ها ولی همش ائمه حل کردن مشکل رو علامه داره با قرآن به قرآن تفسیر میکنه یعنی خلاصه باب این معرفت باید باز بشه تو ذهن هیچ کدوم بابش باز نیست یعنی باب این که برای همه ما ببینید همین الان شما درس حوزوی متن علما خوندن خیلی برای موضوعیت داره اما متن قرآن بذاریم بخونیم بحث کنیم مباحث کنیم بالا پایین کنیم به یه مقداری تو ذهن ما طلبه یه مقداری حدیث اونم تو وضع فقهی هست اما باز خود حدیث هم اون مقدار که متنی که یه فهلی مثل شیخ انصاری روی حدیث فکر کرده خب اینو خیلی راحت میاد دستمونو میگیره من خیلی کم میره سراغ حدیث باز خودمونو دارم میگم من نمیخوام بگم فضای خود شیخ انصاری همینه اما میخوام این یعنی متن مهمتر است یا تجربه یا شهود یا برهان یا اینا ما همه حرف این بود که یعنی اینو بگم که زبان قله همه چیه و خدا هم با قله همه چیز ما رو میخواد تربیت کنه حالا
زبان قله باشه فهم حقایق باید قله باشه زبان بر اساس به سلام مکتب غربی و ما هم بیم زبان
زبانی که من دارم میگم اوجش تو قرآن ها نه اوجش توی فلان کتاب فلان فیلسوف غربی
به معنی که مثلا اون مثلا کشور غربی مثلا مکاتب قرآن خیلی مانور دادن ما میگم اینجا زبان رو
ببینید یه فرق بگم حالا که گفتید اساس کارگردا به درد
میخوره این بم من چون گیرم سر ماجرای علم شما دارید سر لفظ با آیا علم غیر از این ما میگیم که علم علم نور و نفس کل ما قبل من یشا
خیلی قشنگه العلم نور و یغز و فیل و قلمشا منظور شهوده خیلی سوال خوبی ها منظور شهوده یا اصل این علم منظور قرآنه اگه ما میگیم شهود اینجاست دیگه اون نوری که خدا در کانم من چیز جابر جابری جوفی ظاهرم من مقام جابر که انهو میگه مقام جابر به جایی رسید انه یقرا آیت آیه چیه آیه رو میخونه حضرت تو حدیث حالا یادم رفتش یک از آیات درباره معاد، معاد نه معنی معاد، یک چیزه، یک کلمه معاد داره تو چیز الو معاد فکر کنم آیه بود. حالا الان یه دارم میگه از مقام جابر همین بس که انه یقرا آیه کذا را، میخواند آیه کذا را. مقام جابر، ظاهرا جابر جوفیه که جابر جوفی اون حافظ اسراره. آیه یعنی چی مقام جابر؟ بعد اینجا عادت نگاه کنید، مقام فلانی این است که این آیه را میخواند، خب منم میخوانم، معلوم منظور از خواندن. بعد کلمه قرأ اونجا خیلی مهمه، نمیگه میفهمید علما قرأ. حالا نصاب رو برای فکر کردن، نمیخوام برای نتیجه گرفتن. آقا من میخوام یه نکته دیگه بگم که ذهن شما درگیر بشه، هفته بعد موضوع دعوا داشته باشیم، این دعوا رو تمامش کنیم. آیه بعد بعد
با کنفیدر بالا خصوص الاسماء.
بله
جو خیلی خیلی قشنگه. نظر
هست که معایده تفسیر خیلی فاصله میگیره. خب حالا بحث خلق عالم رو نیا کنید. باب خلق عالم، اول ما خلق الله الحروف، میگه به جابر رسول میاد که اتعلم ما اول ما خلق الله، میدونه اولین چیزی که خدا آفرید چیه؟ قال الله، قال الحروف. خدا حتی سوال میکنه، سوال بندازه تو ذهن طرف دیگه، یعنی چی حروف؟ حروف که قرارداد اجتماعی اولین ما خلق الله هست. از فهم زبانی رایجه که بیان ما هست فاصله میگیره قبول دارم. من که از اول چقدر دارم میگم این فهم غلطه، ولی میگم خلاصه به حروف، اما حروف غیر متثبته. اما حروف هست یا نه؟ فقط غیر متثبت است یا حروف غیر متثبت است؟ من تا این اینا همه معایدات
حرفه
میره تو فضای شهود، چون عادت اگه بیشتر از شهودی چی نفهمی واقعا شهود اونا
اسماء عرفانی
میرم میگه، چون بالاترین فهمی که ما فعلا تو عالم بود، ما تو دوره دومی فعلا چون اینجوری هستیم همه چی اینجا میبینیم، اما خودش میگه حروف، حروف غیر متثبته. حروف غیر یعنی چی حروف غیر متثبته؟ نه خودش به نظر اما این آیه بعدی رو بگم که دعوا را بندازن و اتفاد نایا آدم نه تصفیل گرشم
چیم نسبت شهود و الفاظ تقابل و اناد نیستش،
نیست فراتره
باطنه.
حالا دوباره باید وارد بحث بشم،
میخوام یه دوباره دعوان
اگه ظاهر و باطن، یعنی چون این باطن این ظاهره، ما که اصلا قبول نمیم این ظاهر باشه این باطن، یعنی این باطن باطن، اگه این باطنه این باطن باطن مراتب داره. احسن احسن، اونی که میتونه مراتب داشته باشه قرآنه نشود. اینجا در اون حدیث ادا خیلی از خوبی گفتید، القرآن عبارات چی چی چی، یعنی اینا همش حوزه هایی است که با زبان میشه منتقل کرد. خب آقا این یه نکته رو بگم، وقتمون تمام شد، فقط در ذهنتون فکر کنید. یا آدم ببینید مهمترین نیازهای این مازلو یا چی میگن این حرفای امروزی، مهمترین نیازهای بشر چیه؟ خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج، ها اینا رو میگن دیگه. یا آدم اسکو اولی که سجده کردن جوگیر هم مهیاست، اولین جمله اینه قلنا، بعد از سجده هستی که گفت شیطان سجده نکرد کان من الکافرین، و قلنا یا آدم اسکن سکونت انت و زوجک ازدواج الجنه فکلا خوردن حتی تو شیط تماره قدم ولا تقره و آزای شجره فتکنو من ازدالین. بعدن هم میدید که لباس بود مسئله پوشاک. مهمترین نیازهای طبیعی بشر از نظر امروزی ها داره تو بهشت رقم میخوره. این چه معنایی داره؟ خب تو بهشت بعد میگفتش تو حقایق ملکوتی ها رو ببین و چه کن و چه کن. اولین جمله تو بهشت این است که سکونت کن، همسرت بخور و نخور، و بعدم میره میخوره و با خوردنش همه چی به هم میخوره. چی؟ حالا هر بهشتی هست، من فعلا با اونش میخوام این تعویلای بعدی کنم. آیه چی داره میگه؟ تو همونجا که داره از بحث آفرینش آدم، تعلیم اصل رو صحبت میکنه، سجده رو صحبت میکنه، بلا فاصله میره تو این فاز.
دلالتش به چیه؟
این نشون میده که این افقهای انسانی، این افقهای ظاهرن حیوانی تو فضای انسان تو بهش رقم خورده. خود که با من گارد نگیرید به علامه میزم، البته من قبلا خوندم تازه که هرچی گشتم بیداشت نکنم، فکر کردم تو علمیزان، تو علمیزان نیست، ولی اگه پیدا کردید بگید. ولی من یادم تو متن علامه خوندم که علامه از این جمله در الله منو برد تو این وادی. یه جا الله میگه ابداع سوءات فبدت له ما سوءات ما، میگه ابداع سوءات آدم اگر در زمین رقم خورده بود، بعد از هبوط رقم خورده بود، انسان این انسان نمیشد. یعنی میگه ابداع سوءات این که بی لباس بشه، چون تو بهش رقم خورد، حیا و اصلا ابعاد خاص انسانی توش رقم خورد. من اون حرف علامه گرفتم تطبیق ادامه میدم خودم دیگه دادم، میگم سکونت، خوردن، ازدواج، همه اینا تو بهش رقم خورده. برای همین ما در باره سکونت، خوردن، ازدواج اینا بحث انسان شناسی اسلامی داریم، نه فقط در باره مجردات و اینجور چیزا. ببینید آیه دقیقاً بعد از اونجاست که میگه این بالاترینه، این سجده کنید، فرشته ها کم آوردید، تو این فضا میره این آیه میگه. برای این مفاهیم، مفاهیم بنیادین است تو حقیقت بشر. حقیقت بشر فقط یه امر مجرد نیست. این مقصد بگم که حالا جلسه بعد اگه شد بس. السلام علیکم. دو دقیقه همش از زختمون گذاشت. همچی شما بلند شد فکر کنم نیم تمام نیم ساعت لبه چی؟
رو دو و الهی ملا عرضه
اصلا در حالا شاید روایت غیر این هم باشه، ولی روایت عرض قرآن هم داریم. حالا من بر دانیم
عرض قرآن
عرض کنی در قرآن، نه زیل همی روایت داریم که رو
اصل روایت عرض قرآن میگی که آقا مخالف الکتاب.
خب بگی همون بری روایت نیا کنیم، من رفتم گشتم نیا کردم، بری نیا کنید فضای روایتی که مخالف الکتابه چیه؟ میگه رهاش کنید، نمیگه بزنیدش به دیوار، بهش تمسک نکنید، عمل نکنید، ردو اهل توقف کنید. چرا؟ برید نیا کنید نیا کنید نیا کنید
نیا کنید ارز قانه تو هم اکثرش تو بس داروز که بس میگونه که شما این بحث که توی تعارض ما داریم که میشه عامل قرآنی به خاص عامل کتاب و خاص روایت به سنت چیز در رو که اکثر فقه همونه بودن سر این روایت ارزی میگن خلاف اینه. یعنی من هم حالا روایت مارد نهنزله و معقوله و این حرفات تو هم داره سریعا نمیگونه که اگه شما عرضه کردی مخالفو که حتما هم بزنی تو بس موافقت
بس این که موافقت چیه و بعد ادبیات متأخرین اصولیین همینه. اما شما برید تو خود احادیث، من ادعا یادم میگه خود منم ضرب بر دیوار خیلی حرف معروفیه تو فضای درس ما
میگم.
اما شما برید احادیث
الی اهله اونجایی که رو دو اهل
من همین
الان رو دو اهل هستش کردم. این رو دو اهل کلا تو 10 تا 20 روایتی که میگم 10 تاش هم مشترک تو روایت اصلا مثلا قرآن نیست، مثلا اینکه آقا یه چیزی حضرت یه وجهی که آقا این تو علم الله.
حالا من الان دارم میرم میام کنم که از الان اونم داری حالا با نمو کنم شاید شو کنم
نمیدونم حالا دیگه همین الان میرم بازم من میگردم
من هم میشم